بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله. خدا را شاکریم که توفیق پیدا کردیم در سال جدید تحصیلی خدمت سروران عزیز باشیم و بحث فقه فضای حکمرانی، فضای مجازی را انشاءالله پی بگیریم. همطور که در جلسه پایانی سال گذشته که جمع‌بندی کردیم مطرح شد، مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه و علامه طباطبایی علارغم اینکه در ارتباط با خیلی از مسائل مربوط به ادراکات اعتباری و بازگشت همه اعتباریات به مجاز اتفاق نظر داشتن و در این حال که در مباحث مربوط به گزاف عبارات مشترک اینها را ما ملاحظه کردیم، منتها یک اختلافی به نظر مرحوم آقای مطهری با استادشون علامه طباطبایی وجود داره و اون اختلاف رو ما میخواستیم ریشه این اختلاف رو بررسی کنیم و اون اختلاف این بود که آیا ما مجاز رو میتونیم تعمیم بدیم به هر حیوانی و بگیم که ادراک مجازی لازمه حیات حیوانیه یا نه، ادراک مجازی مختص انسانه، اون هم نه هر انسانه، انسان رشد یافته. و به تعبیری که ملاحظه کردید ریشه مسئله از نظر مرحوم مطهری برمیگرده به این که من حیوان رو متحرک بالاراده بدونم یا بگم نه حیوان متحرک بالمیله. و حتی هر انسانی اگر روش نیافته باشه نمیتونه متحرک بالاراده باشه و متحرک بالاراده بودن در واقع مایز انسان از حیوانه و انسان به ما این که روش میابه درش اراده عمل میکنه و اگر این طوری شد اون موقع مسئله مجاز یا ادراک اعتباری به تعبیر مرحوم آقای مطهری ملازم میشه با وجود اراده در مقابل حیوانی که شوق داره، میل داره و اراده نداره. این تقریبا اصل این مسئله بود. بعد اراده دیگه مال عقله، یعنی به تعبیر اینها تو همون در واقع مبدأهای فعل انسان نشون دادن که خلاصه همه افعال انسان ارادی نیست، افعالی ارادیه که مبدأ علمیش عقل باشه و اگر عقل مبدأ علمی بود اون موقع اراده درست میشه. بنابراین در هر فعلی که عقل مبدأ فکری ماست اراده وجود داره و الزاماً هم لازم نیست شوق وجود داشته باشه و لذا اراده را نمیتونیم شوق مؤکد بدانیم خلافاً لهادی سبزوار. بله اگه مبدأ علمی ما خلاصه حس و خیال بود خب اونجا دیگه بحث شوق و میل و اینها مبدأ در واقع احساسی خواهند بود که توضیحاتش گذشت، اونجا دیگه عقل دخالت نمیکنه و اینطوری میشه. مرحوم مطهری خلاصه فرمایشش در حواشی اصول فلسفه و خلاصه فرمایششون در بحث‌های جاودانگی و اخلاق اختلافشون با استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این بود که خلاصه ما تعمیم علامه را قبول نداریم. چرا علامه مجاز را و میخوان تعمیم بدن به هر جانداری و این درست نیست و اصرارشون اینه که این با مبنای خود علامه ناسازگاره. چون فرض بر اینه که علامه هم این نکات رو قبول داره که حیوان متحرک بالاراده نیست مثلا، ولی انسان متحرک بالاراده است، اونم انسان متعالی. حیوان متحرک بالمیل و به شوق، و انسان ها هم خیلی هاشون متحرک به شوق هست. و عرض کردیم ریشه این بحث چرا به بحث ما برمیگرده؟ چون اگر اراده همراه باشه با مجاز، اون موقع مجاز جدای از اعمال حاکمیت نیست، چون نفس با اراده در واقع مدبریت بدن رو به عهده میگیره. لذا ادراک مجازی حتما درش عنصر حاکمیت و حکمرانی وجود داره. یعنی نفس هر جا ادراک مجازی داره اراده داره، عقل کار میکنه، اراده کار میکنه و از حیات حیوانی جدا شده و متحرک به شوق نیست، متحرک به میل نیست. این اون به اصطلاح اصل مهم فقه اکبری بحث حکمرانی در فضای مجازیه. این بحث بسیار مهم و اساسی ماست که ما باید در بیاریم که علوم عملی به تعبیر مرمای مطهری محصول توجه عقل، یعنی اون مرتبه عالی نفس به تدبیر بدن، و چون پای عقل میاد وسط نه پای ادراک حسی و خیالی که عرض کردم مشترک بین انسان و حیوانه، یه اعتبار مجاز کارش تدبیر بدنه. که خلاصه گفتیم اگر ما این مدبریت رو اینجا درست کردیم، بعدم از اون طرف در جامعه ما ترکیب حقیقی قائل شدیم، اونجا هم عرض کردم ما تو بحث فقه سیاسیمونم با همین عنصر کار میکنیم، اون موقع نفس بسیطی که در واقع میخواد مدبریت پیکر یه جامعه رو به عهده بگیره، به حکمرانی رو در فضای مجازی برای جامعه لازم داره. بحث بسیار بسیار مهمیست که وقتی این منظم بشه به اون نظریه ارزشمند استخدام که علامه طباطبایی دارن، اون موقع بسیار بسیار نتایج مهمی از اون گرفته خواهد شد. بعدم عرض شد که مرمای مطهری حرف مهمشون اینجا اینه که اگر کسی این رو اینطوری تحلیل نکنه که ما تحلیل میکنیم، اون موقع دوچار یه مشکل میشه به نام نسبیت اخلاق، و کنه معتقدن من حیث لایشعر میفتیم تو حرفای برتراند راسل، و اگر بخواهیم از اون حرفا بیرون بیایم باید این قانونی رو که ایشون دنبالند ما محقق کنیم. ما گفتیم خب حالا ما باید ریشه یابی بکنیم اختلاف استاد و شاگرد رو در این اصل، و ببینیم استاد و شاگرد چطوری در این اصل که خیلی از مقدماتش رو مشترکن با هم اختلاف نظر پیدا کردن. مجاز و ادراک اعتباری از مختصات انسانه، به ما هو انسان باید باشه به تعبیر ایشون. بعد گفتیم برای اینکه ما این نظر رو بتونیم جامع ارائه کنیم و بین استاد یعنی علامه طباطبایی و تلمیذ یعنی مرحوم آقای مطهری قضاوتی داشته باشیم، لازم فرمایشات استاد بسیار بزرگوارمون حضرت علامه جوادی دام ظله العالی را هم ملاحظه کنیم، چون استاد بزرگوارمون در این بحث‌های فلسفه حقوق بشرشون تقریبا میخوان فرمایشات مرحوم مطهری را که نقدیست بر فرمایشات علامه طباطبایی ذکر کنن، بررسی کنن و پاسخ بدن. حالا بهتر میشه بعد از مرور فرمایشات استادمون حضرت آیت الله جوادی دام ظله العالی ما این رو رسیدگی کنیم. علامه جوادی استاد عظیم الشأن ما در این بحث‌های حقوق در واقع فلسفه حقوق بشرشون یه فصلی دارن که جلسه گذاشتم اشاره کردم. ایشون اول بیان فخر رازی رو در انکار حسن قبح ذاتی ذکر میکنن و رد میکنن که دیگه حالا ما فعلا به اون اشاره نمیکنیم، چون تقریبا مورد اتفاقه که فلسفه اسلامی و کلام شیعی ما که کلام برهانی است قبول داره حسن قبح ذاتی را. بعد یه تعبیری دارن که با این مقدمه میخوان وارد فرمایشات استادشون علامه طباطبایی بشن و بر اون اساس پاسخ نقد مرحوم مطهری را بدن. تعبیرشون اینه: مراحل انسان در طی مدارج. توضیح جنبندی بحثشونه که مطلبی که درباره پیدایش حسن قبح اولا و گسترش آن، درباره معانی و مفاهیم اخلاقی و اعتباری ثانیا و توسعه آن به جامعه انسانیت و تبیین جاودانگی مسائل اخلاقی ثالثا میتوان گفت. ملاحظه میکنید هر سه فصلش محل بحث ما بود که ما با مسئله مثلا حسن عدل و قبح ظلم بیایم و خلاصه مسئله باید اعتباری و نباید اعتباری رو درباره عدل و ظلم قائل بشیم که ما قبلا این عبارات رو از مرحوم آقای مظفر در اصول فقه خوندیم و بعضی از اصولیون دیگه، و ثانیاً این رو ببریم تو تو عرصه جامعه انسانی و تبیین کنیم بایدهای ثابت و جاودانه اخلاقی رو، که قبلا بعضی از این نکات در بحث‌های قبلی که از آقای مطهری و فرمایشات استادشون علامه طباطبایی گفته شد قرائت شد. استادم هر همه را میگن، هم خود مسئله حسن و قبح رو و هم گسترشش در عالم مفاهیم اعتباری حقیقی و اخلاقی و هم آمدنش در جامعه انسانی و تبیین جاودانگی مسائل اخلاقی. ایشون میفرماد اگه کسی بخواد این سه فصل رو خوب مسلط بشه باید بدونه که انسان مدارجی داره. مهمش این است که مهم بگی معنا انسان در تلیعه ام حساس بالفعل است. انسان در تلیعه ام با حس کار میکنه و متوهم بالعقل، آنگاه متوهم بالفعل می شود ولی عاقل بالقوه. حالا اینو خودشون توضیح میدن، اجازه بدید با عبارت خودشون حرکت کنید. قبلا ما تو توضیحات مرحوم آقای مطهری و علامه انکار قوه واهمه را از ملا صدرا با بیان استادمون آیت الله مصباح و بیان مرحوم علامه طباطبایی داشتیم و گفتیم که به اصطلاح مبدأ علمی و ادراکی را ما باید به عقل و حس و خیال محدود کنیم و وهم رو بذاریم کنار. استاد هم حالا وهم رو میگن ولی بعد توضیح میدن، و بر همین اساس ما اگه یادتون باشه سال گذشته به المنطق مرحوم آقای مظفر اشکال کردیم که چرا تو تحلیل از واهمه استفاده میکنه. حالا استاد خودشون میگن، میگن پس انسان اول حساس بالفعل و متوهم بالعقل، بعد متوهم بالفعل میشه، بعد هم عاقل بالقوه میشه. حالا ببینید میفرماند برخی در همین حالت وهمی میمانند و در همان محدوده وهم رشد ارضی میکنند، و از آن جهت که طبق برخی از تعبیرهای صدرالمتعلمین وهم عقل نازل و حابط هست. همطور که قبلا عرض کردم صدر را نشون میده که وهم یک امر جدایی نیست از حس و خیال و عقل. عقل وقتی حابط و نازل وهمه، و الا ما چیز دیگری به نام واهمه نداریم که قسیم عقل و حس و خیال بشه. عقل نازل حابط وهمه. در منطقه حبوط عقلی به سر میبرن، یعنی یه عده‌ای تا آخر میمونن تو وهم و با واهمه کار میکنن و در مرحله حبوط عقلی به سر میبرن. بعضی از آن مرحله نیز ترقی میکنن و عاقل بالفعل شده و شاهد بالقوه اند. اما بعضی ها از مرحله وهم که عقل حابط و نازله میان بالاتر و عاقل بالفعل میشن ولی شاهد بالقوه، یعنی شهود نمیکنن، عقل میکنن اما شهود نمیکنن و عمری را در همان براهین حصولی عقل نظری میگذرانند و اوحدی از آنها که در جهاد اکبر پیروز میشن مفهوم معقول را موجود مشهود میکنن. خب همطور که قبلا هم گفته شد، اینا معتقدن که عقل نظری رؤیتش رؤیت از بعیده و اگر انسان سیر اللهش رو خلاصه ادامه داد و در مرحله جهاد اکبر پیروز شد، شهود میکنه، شاهد خواهد شد، دیگه شاهد بالقوه نیست، شاهد بالفعله و از نزدیک مجردات و حقایق رو میبینه، معقولش میشه مشهود و به تعبیر استاد بزرگوارمون از حصول به حضور بار یابند و از برهان به عرفان واصل میشن. پس نگاه کنید، بعضیا در مرحله وهم یعنی عقل حابط نازل میمونن، برخی به مرحله عقل میرسن، برخی هم به مرحله شهود. پس انسان در این سیر مدارجی داره ولی از اول حساس بالفعله، حسش حس بالفعله، حس بالفعل داره، بعد وهمم خلاصه بعدن براش بالفعل میشه، یعنی عقل حابطش، عقل نازلش، بعدم اگر توفیق پیدا کرد در واقع عاقل بالفعل میشه، بعدم اگر خدای متعال دستشو گرفت اوحدی از اون عاقلهای بالفعل شاهد بالفعلن، شهود میکنن. این مقدمه اول. ولی از خود این تحلیل در میاد که اون فرمایش درسته که ما وهم مستقل از عقل نداریم، عقل حابط وهمه که در برخی از تعابیر ملا صدرا وجود داره. خلاصه اگر شهود کرد و از برهان به عرفان واصل شد، آنگاه معارف متقن عقلی برای آنان مشهود عینی میشن، از علم به عین میان و از گوش به آغوش تبدیل میشه و برای البته برای شهود نیز مدارج بیشماری است که با ابدیت و عدم انقطاع همراه می باشد. این مقدمه فرمایشات ارزشمند استاد بزرگوارمون هست، آیت الله جوادیه. چون انسان قبل از هر چیز با محسوسات انس دارد، معانی حسی را بیش از دیگر مفاهیم ادراک میکنند و در هنگام رشد به مرحله برتر همان معانی منتزع از محسوسها را تجرید می نماید و به مفاهیم وهمی آنگاه به معارف عقلی توسعه می دهد. این هم که گفتم دیگه، از ابتدا هم انسان محسوس دوستان ادراک حسیش بالفعله و با حس کار کرده. از این رو در فلسفه مشا به ویژه در سخنان ابن سینا کاملا مشهوده که این روش در تحلیل های صدرایی هم اومده که حس بالفعل، بعدم وهم بالفعل، بعدم عقل بالفعل، حالا صدرا شهود بالفعل رو هم اضافه فرموده. این مقدمه را ایشون ارائه میکنن برای اینکه وارد فرمایشات استادشون علامه طباطبایی بشن. بعد میگن نظر علامه طباطبایی درباره حسن و قبح و پاسخ نقد ناقدان، این همین نقدی که شهید مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه ارائه میکنه. حسن و قبح نیست از همین قبیل است، استاد میخوام بفرمایم که ما یه حسن و قبح حسی داریم، بعد حسن و قبح حسی تبدیل میشه به اون مراحل بعدی. یعنی استاد میخوان بفرمان استاد ما علامه طباطبایی کار رو از حسن و قبح حسی شروع کرده. حسن و قبح نیست از همین قبیل است که استاد علامه طباطبایی در نوشتار خیش با آن اشارت فرموده. یعنی اولا زیبایی و تناسب با نیروی حسی انسان به نام حسن و عدم تناسب با چنین نیروی ادراکی حسی به نام قبیح پیدا میشه. ثانیاً آنچه درباره محسوس‌ها بررسی شد به معانی اعتباری و عناوین اجتماعی به کار گرفته میشود. پس از حسن حسی و قبح حسی انسان ادراک اعتباری در عالم عناوین اجتماعی رو درست میکنه. یعنی چیزی که با اقراض اجتماعی و سعادت بشر مناسب است حسن خواهد بود و چیزی که با اهداف جامعه انسانی هماهنگ و مناسب نباشد قبیح میباشد. مثلا عدل حسن و ظلم قبیح. دوام و ثبات این نوع از حسن و قبح تابع دوام ملایمت و عدم ملایمت آن با اقراض اجتماعی بشر است. چرا؟ چون منشأش ادراک حسن و قبح حسیه. ادراک حسن و قبح حسی سبب شده که من یک ادراک اعتباری در مورد حسن و قبح داشته باشم و حسن و قبیحی رو که مستند به حسن و قبح حسیه ارائه کنم. عدل همیشه حسن است چون همیشه ملائم با هدف انسانی است و ظلم دائما قبیح است چون همواره ناملائم با غرض بشری است. آدرس ها را هم از خلاصه جلد 5 المیزان ارائه می کنه. سخن دیگری که استاد علامه طباطبایی دارند که مانند گفتار قبلی ایشان با تلخیص و تغییر الفاظ به حفظ مقصود بیان می شود این است که اولا ما بسیاری از حوادث طبیعی را خوب می دانیم و آنها را دوست داریم و حوادث دیگری را بد می دانیم و آنها را دشمن داریم. نظیر آن که بسیاری از اندامها، بوها، مزه‌ها را که از راه احساس نه از راه خیال ادراک می کنیم خوب می دانیم و بسیاری دیگر مانند آواز حمار، مزه تلخ و بوی مردار را بد می شماریم. ثانیاً بعد از بررسی می‌یابیم که خوبی گروه اول و بدی گروه دوم مطلق نیست و دارای واقعیت اطلاقی نیست. چرا؟ چون منشأش حسن و قبح حسیه. زیرا مشاهده می‌نماییم که حیوان‌های دیگری هستند که روش آنها برخلاف سیره ماست. مثلا آواز حمار برای نوع آنها دلنواز است و بوی مردار نسبت به مردار خار شام پرور است. ثالثاً از جمع بین دو مطلب یاد شده چنین استنباط می شود که دو صفت خوبی و بدی که خواص طبیعی حسی نزد ما دارند نسبیاً نمطلق و مربوط به کیفیت و ترکیب اعصاب یا مغز و سایر دستگاه ادراکی ماست و حیوان دیگری که دارای اعصاب ادراکی و تحریکی خاص خود است همانند انسان نخواهد بود، بلکه گاهی برخلاف انسان می باشد. ملاحظه می کنید استاد ما علامه جوادی می خوان از استادشون علامه طباطبایی مسئله نسبیت حسن و قبح را و وجود حسن و قبح را در انسان و حیوانات در مرحله ادراک حسی و حسن حسی و قبح حسی که تابع ادراک حسی تحلیل کنه. لذا ایشون می‌فرماند بعد از روشن شدن اساره سخنان استاد علامه طباطبایی تذکر چند نکته پیرامون افاضه ایشان سودمند است تا نقد برخی از ناظران مرتفع گردد. با این مقدمه که عرض کردم ایشون چند تا نتیجه می‌گیرن و میخوان از این چند تا نتیجه جواب بزرگانی مثل مرحوم شهید آیت الله مطهری را بدن. که فرمایشات آقای مطهری چنه بدون دقت در همه ابعاد و اطراف کلام علامه است. حالا اجازه بدید ما ادامه فرمایش استادمون حضرت علامه جوادی دام ظله العالی را در این کتاب ارزشمند فلسفه حقوق بشرشون داشته باشیم، بعد انشاءالله بررسی کنیم ببینیم تلقی ایشون از فرمایشات علامه چگونه است و فرمایشات مرمای متحری که عباراتش رو خوندیم چگونه است و قضاوت نهایی ما بین استاد و این دو تلمیذ بزرگوارش چگونه خواهد بود که مبنای اون بحث حکمرانی را در ادراک مجازی و ادراک اعتباری انشاءالله پیدا بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.